به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه صحبتایی داشتیم. ما گفتیم که نباتات وایی بدون تخم نباتات هستند که انساج انتقالی دارن ولی دانه یا تخم تولید نمی کنن، که حال بسیاری از تعداد از این نوع نباتات در روی زمین وجود نداره که در سابق از این نوع نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شود، چون درختان بزرگ داشتن که طولشان به 30 متر می رسید ولی حال وجود نداره، چون از بقایای از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده میکنیم و نباتات این نوع نباتات که هست بدون تخم امین نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب نمناک و همچنان کنار جویها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا میروین. بعد راجع به سخص ها صحبت داشتیم که سخص ها هم نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک میرویه و سخص ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز میباشه. راجع به تکثر سخص ها هم صحبت کردیم که سخص ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر میکردن، که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت میگرفت که بعد زایگوت وجود به وجود میامد و در تکثر غیر زوجی روی برگ ها یک قسم سرخس پندک ها تشکیل میشد و وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از رشد و نمو سرخس ها دیگر نباتات استفاده میکردن. خب بعد از راجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه ساقا و برگ قیمی باشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم و نباتات محفوظ بذر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه می باشه، که این نباتات دانه هایشان ظاهر می باشه آشکار می باشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمی باشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها می باشه و می خاطر ایره به نام ظاهر البذر یاد می کنن. که جمنوسپرم ها برگای سوزنی داره و برگهاشان همیشه سبز می باشه و علت سبز بودن برگای ازی به این بود که برگهاشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول می کشه تا برگ نباتات ظاهر البذر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات ظاهر البذر بودن. راجع به نباتات مخفی البذر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم می باشد، که این نوع نباتات تخم هایشان در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه می باشه احاطه شده و می خاطر به نام مخفی البذر یاد میشه، که این نباتات که هست میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه می باشه و همچنان اعضا طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز می باشه. راجع به طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی، که نباتات یک پله یا یک مشمعشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتن و نباتات دو مشمعشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگهایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما که از نباتات تخمدار می باشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و از نباتات تخمدار هم استفاده می شه و انسان ها با استفاده از سرقه های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر می باشه که سطح این محصولات نباتی را بلند می ببره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره ما استفاده می کنیم، مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده می کنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده می کنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی و همچنان منسوجات می سازیم و استفاده می کنیم و همچنان نباتات تخمدار قسمه هم قبلا گفتم تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصه برخوردار هستن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوار هستم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که این دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیز و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه های قلب صحبت کردیم که بدن انسان 4 دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی‌پله‌ای به نام تریکسپید وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دوپله‌ای به نام بایکسپید وجود داره، بین بطن راست و شریان‌ریوی دریچه شریان‌ریوی و بین بطن چپ و شریان‌نپر دریچه شریان‌نپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همین ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از اون راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و با پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میایه، این به نام دوران بزرگ میگه. وقتی که همین جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه، ایره به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. با راجع به لمف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از می جدار مویرکا در بین خالیگاه انساج رو همیشه که به نام مایع لنفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود میایه. بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تن میم درس جدید ما شروع میکنیم. فصل 4 موضوع درس امروزی ما سیستم اتراحیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. سیستم اتراحیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت‌های مختلف را انجام می‌ده، مثلا تکثر می‌کنه، رشد می‌کنه یا هم عملی هضم انجام می‌ده، در اثر از این مواد مضر و همچنین بیکاره به وجود میاد که باید این مواد از حجرات خارج شود تا همین حجرات بتونه فعالیت‌های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بده. خب خون این مواد جمع‌آوری می‌کنه و به اعضای اتراحیه انتقال می‌کنه که بعد از اون که به اعضای اتراحیه انتقال شد، یه از بدن خارج میشه که یکی از این موادها کربن دی اکساید میباشه که کربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یمی کربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از میایم راجع به اعضای حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفیدش جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافی که عبارت است از کربن دی اکساید، مثلا املاح اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در امی در بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف اینمی مواد اضافی دفع میشه که اون طریقه عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه، یعنی از طریق پوست. چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق ششها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم و کربن دی اکساید آزاد میکنیم، این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره که میایم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میایم راجع به اعضای سیستم اتراحیه صحبت های می داشته باشیم که سیستم اتراحیه متشکل از اعضاهای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار می باشه که در قدم اول میایم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملی اتراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستن که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره که گرده ها به دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره که در بین انساج شحمی موقع داره که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا ماننده داره و همچنان رگهای خون و تیوبهای انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی ناف گرده به داخل گرده ارتباط دارن که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیا. بعد از او راجع به ساختمان گرده میایم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده دمی گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم راجع به حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشد. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است، داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه که بعد از اون امی مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیست؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتری‌ها سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون‌هاش نمیشیم که نفرون‌ها چیست؟ خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1,000,000 امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده، یکی شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش گاز مورک ها دا داخل محافظتی یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره. به تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از او شکل ایمانند را به خود می گیره. بعد از او شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از تیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل میابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد، در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا می بخش پلازمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیده از این جذب میشه و بعد از اون توسط مویرک های دومی در خون ای دوباره جذب میشه و متبقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مخ دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که امی مواد را که ما گفتیم یا بالاگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر در حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه. ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه ولی عضلات اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که با خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرا را خود جای بده ولی ایده این مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید هم وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را مشخص کنیم که اختلال های گرده چیست. اول سنگ گرده میباشه. که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که این باعث از این میشه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی این رسوب های قبلی یا سابقه سبب از این میشه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمیتونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خرد و ریزه می باشن یا میتونن که از طریق حالبین به مثانه برسه و وقتی که دفع ادرار شد این سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت بگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همی سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه. ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لگنجه یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت می باشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از این مریضی گلوندردی می باشه، همچنان بعضی از میکروب ها می باشه، بعضی از باکتری ها که در خون می باشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه. که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه که وقت از این که زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیره؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی حالا با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگهای گرده را در داخل گرده پارچه کنیم. البته از امواج ماورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم و می سنگهای داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت می سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی را هم می‌خوانیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره؟ خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در ما خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیکا میباشه امی این شخص حساسیت پیدا کنه یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه که تمامش عوامل خرابی گرده میباشه. که وقتی گرده ها از کار بفته امی نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی که مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه که یه عمل به نام دیالیز زیاد میشه که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار امی دیالیز گرده انجام داده شود. خب بعد از او راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل‌ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده شخص تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم، چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حیث جسم بیگانه او را بشناسه او را میتونه دفع کنه که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که می خواهد گرده خود به شخص بتک گردهش تخریب شده باید خون از این دوتا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی همی مقاومت بدن شخص گرینده را ما و مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی ما را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد می سازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اکولوژی و جایز و صحبت های داشتیم، ما گفتیم که علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست مورد مطالعه قرار میده به نام اکولوژی میشه که اعمال متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از او را اکوسیستم میگه که در حقیقت اکوسیستم مجموعه جهان زنده و محیط غیر زنده میباشه. بعد از او گفتیم که اجزای اکوسیستم را به خانش گرفتیم، گفتیم که یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه میباشه که زمان مطالعه یک جمعیت نمیتونیم تاثیر موجودات زنده را بالا یکدیگر مشاهده کنیم که یک اکوسیستم مجموعه از اجزای زنده و غیر زنده را بالا یکدیگر میباشه. بعد از او هم راجع به این صحبت های کردیم که اجزای زنده اکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی میباشه و همینطور باکتریا و پروتوستا و فنجی هم وجود داره، اما به دلیل کوچک بودنشان و قابل دید نمیباشه. بعد از او راجع به انواع اکوسیستم صحبت های داشتیم، گفتیم که اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده وجود داره که ساختمان وجود گوسان طور تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده و از علف توافق حاصل میکنه. و بعد از راجع به اکوسیستم خشک صحبت کردیم که دشت از دیگر محیط ها از لحاظ اجزای زنده و غیر زنده فرق میکنه که اجزای غیر زنده البته از این نوع محیط که هست شامل خاک، آب و همچنان اقلیم خاص از میباشه. و همچنان گفتیم که اقلیم عبارت از حالت خاص آب و هوا میباشه که با مدت ادامه پیدا میکنه. و اجزای زنده محیط دشتی شامل حیوانات و نباتاتی بودن که تنها در می در زندگی میکردن که به یا بایوم گفته میشه، مثلا در بایوم جنگل های نورستان و کنرها، درختان خاص منطقه که مربوط از و میشه بلوط، ارچه و همچنان پسته و غیره موجود بود. خب شک زن عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تن میام. درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اکوسیستم بحری میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 98 الی 101 میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب اکوسیستم بحری چیست؟ شاگردان عزیز، 3/4 حصه سطح زمین را آب پوشانیده که موجودات بحار و اقیانوس‌ها در سطح زمین گواهی مطلب می باشه که دانشمندان اکولوژی اکوسیستم‌ها را به نام اکوسیستم‌های بحری یاد می‌کنه. اجزای زنده و غیر زنده در این اکوسیستم‌ها نیز متفاوت می باشه، طوری که اجزای غیر زنده از او عبارت از آب، درجه حرارت و همچنان عمق و میزان عبور روشنایی یافته به داخل آب می باشه که تمام نباتات و همچنان حیوانات به اندازه و شکل مختلف در داخل به ابحار و همچنین در اقیانوس ها زندگی میکنن که امی حیوانات شامل بزرگترین حیواناتشان شامل نهنگ های آبی هم بلو ویلز و کوچکترین موجودات زندگی مثل پلانکتون ها میباشه که اینها همه اجزای زنده اکوسیستم های بحری را تشکیل میدن که پلانکتون ها با انجام عملی فتوسنتیز هم اتوتروف هستند و هم به حیث تولید کننده اولین حلقه زنجیره غذایی در داخل اکوسیستم بحری را تشکیل میدن که در ابحار هر چی از طرف سطح به طرف عمق آب پایین برویم همین درجه حرارت هم کمتر میشه. پس درجه حرارت در قسمت سطحی آب گرم میباشه و یعنی گرمتر از عمق آب میشه و پایین که بریم هر چقدر که پایین بریم یا به عمق می آب بریم درجه حرارتش پایین تر شده میره. پس بعد از او هم میگیم که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهای قطب ها و مراتب گرمتر است و درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نویت و همچنان خاصیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهی هایی که در آب های نزدیک به قطبین زندگی میکنه با آب سرد توافق میکنه و حیوانات مناطق گرم به محیط گرم به خاطر دمی هایشان ضرورت دارن. و مو اندازه که درجه حرارت بر زندگی موجودات زنده آبی تاثیر میگذاره، اما قسم عمق و شعاع آفتاب نیست تاثیر خطر داره، چون که موجودات زنده که در ساحل آبهار و نزدیک به آبهار زندگی میکنه توافق نمودن تا همواره با موج آب هم برخورد کنن و هم از هوای آزاد استفاده کنن که هر چی از طرف ساحل به طرف آب پیش برین عمق بیشتر و بیشتر تر میشه، چون که شعاع کافی آفتاب به این قسمت میتوه پس آب گرم میباشه و انواع نباتات مثلا نباتاتی که در بحرها زندگی میکنن و همچنان ماهی ها، سنگ پشت ها و دلفین ها را ما میتونیم ببینیم. و بعد از این منطقه عمق آب زیاد میشه که در این ساحه که به نام اوشیانیک زون یاد میشه پلانکتون ها و همچنان نهنگ ها و اقسام ماهی ها و کوسماهی ها موجود است که تمام از یا در امی قسمت موجود می باشه که قسمت تحتانی بحر جایی است که هیچ گونه شعاع یا روشنایی آفتاب به اوجا نمیرسه و همچنان بسیار سرد می باشه که حیوانات مثلا ماهی ها، کرم ها و همچنان خرچنگ ها در اینجا یافت میشه که با عمق سردی و تاریکی یا توافق میکنن که این موجودات زنده غذای خود را از مواد میگیره که از سطح آب به عمق آب میآیه. خب شاگردان عزیز، با اکوسیستم بحری آشنا شدیم. حال میایم با اکوسیستم های آب تازه یا هم فرش واتر اکوسیستم آشنا بشیم. خب شاگردان عزیز، نیز چشمه و دریا از چه چیزی زنده ساخته شده؟ چشمه ها، دریا ها و جهیل ها هم از آب تشکیل شدن که مثال های از اکوسیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و باران و آب شدن می برف و یخ های که در کوه ها موجود می باشه جوچه های خرد تشکیل می گرده که به طرف دامنه کوه ها جریان پیدا می کنه که جوچه های تشکیل شده با هم یک جا می شه و جوی های بزرگ تر به وجود میاره که در نتیجه یک جا شدن چند جوی با هم دریا تشکیل می شه که چشمه ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده به وجود میاد و تمام موارد را که حالا ذکر کردم یا تمامشان اکوسیستم آب های شیرین یا تازه را می سازه که ریگ خاک و همچنان سنگ هایی که در مسیر آب قرار دارن همراه با آب آب که می باشه موجود جای غیر زنده اکوسیستم آب های تازه می باشه و همچنان نباتات که در دو طرف جریان آب قرار دارن الجی و خزه های روی سنگ ها یا موجودات کوچک داخل آب مثلا ماهی ها، حشرات، بقه ها، حلزون ها و غیره از جمله اجزای زنده اکوسیستم آب های تازه یا هم شیرین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از می مراجعه به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های می داشته باشیم. خب عمل متقابل در اکوسیستم چیست؟ شاگردان عزیز، با مطالعه انفرادی یک موجود زنده مثلا یک پلنگ زیر نظر بگیریم که بسیاری مطالب مثلا با مانند نوعیت غذایی که میخوره، چه قسمی باشه، اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان برای ما واضح خواهد شد که در واقع تمام موجودات زنده به خاطر به دست آوردن غذا، سرپناه، مسئولیت و همچنان تکثر و دیگر موجودات زنده و غیر زنده وابسته می باشه که اکولوژیستان با مطالعه یک موجود زنده از یک نوع مشخص به عمل متقابل بین تعداد موجودات زنده پی میبرند و ارتباط بین این نوره و انواع دیگر مطالعه میکنند که همچنان تاثیرات در جای غیر زنده اکوسیستم را هم برای انواعی که آلیت کردم با در مورد ازیا بررسی میکنند و مورد مطالعه قرار میدن که طور مثال یک اکولوژیست ممکن است که از بین یک گله گوزن صرف یک گوزن را مورد مطالعه قرار دهد و در مورد روابط از با دیگر افراد گله که در یک محیط یکسان زیست میکنه یا هم زندگی میکنه تحقیق کنه که در حالی که ممکن یک اکولوژیست دیگر هم یک اکولوژیست همکارش که باشه امو گوزن را از نگاه تاثیرات محیط زیست یا مثلا سردی، گرمی، خشکسالی و غیره مورد مطالعه قرار دهند. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجبه هم معلومات برس میاریم که هیچ مجموعه از موجودات زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه زندگی کرده نمیتونن. مثلا شاگردان عزیز، طور که شما هم میدونن که اجتماع مجموعه افراد است و جامعه مجموعه چندین اجتماع میباشه که بین همدیگر ارتباط مختلف دارن که تغییر در یک اجتماع باعث تغییر در یک جامعه میشه. مثلا اگر در یک محیط تعداد موش‌ها زیاد شود، تعداد حیواناتی که از موش‌ها تغذیه میکنه نیز زیاد میشه. خب این بود درس امروزی. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به اکوسیستم بحری صحبت های داشتیم. گفتیم که 3/4 حصه سطح زمین آب پوشانیده که موجودات ابحار و همچنین اقیانوس ها در سطح زمین شاهد امی مطلب می باشه و دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحری یاد می کنه که اجزای زنده و غیر زنده در این نوع اکوسیستم ها نیست متفاوت میشه. مثلا اجزای غیر زنده از عبارت از آب، درجه حرارت آب، عمق آب و میزان عبور روشنایی آفتاب به داخل آب می باشه و تمام نباتات و حیوانات به اندازه و اشکال مختلف در داخل ابحار و همچنان اقیانوس ها زندگی می کنند که بزرگترین حیوانات از نهنگ های آبی هم بلو ویلت می باشه و کوچکترین موجودات زنده از پلانکتون ها می باشه که ها تمامشان اجزای زنده اکوسیستم های بحری می باشه. و ما گفتیم که در ابحار هر چقدر از طرف سطح به طرف عمق آب پایین بریم درجه حرارت کمتر میشه که درجه حرارت در قسمت سطحی آب گرمتر از عمق آب میباشه که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهایی که قطب ها به مراتب در قطب ها وجود داره به مراتب گرمتر میباشه که درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نوعیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهی هایی که در آبهای نزدیک به قطب زندگی میکنن با آب سرد توافق میکنه و حیوانات مناطق گرم که در مناطق گرم زندگی میکنن با محیط گرم به خاطر ادامه حیاتشان ضرورت دارن که موجودات زنده که در سواحل ابحار و نزدیک به ابحار زندگی میکنه توافق میکنه که با امواج آب برخورد کنه و هم از هوای آزاد استفاده کنه. یعنی بین این محیط یه توافق میکنه که هر چی از طرف سواحل به طرف آب پیش رویم عمق آب بیشتر و بیشتر تر میشه. بعد از اون مراجعه به این صحبت کردیم که اکوسیستم های آب تازه چیست که چشمه ها و همچنان دریا ها یا تمامشان و همچنان جهیل ها از آب تشکیل شده که مثال های از سیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و با باریدن باران و همچنان آب شدن برف‌ها و یخ‌هایی که در کوه‌ها موجود می‌باشد، جوچه‌های خرد تشکیل می‌شود که این جوچه‌ها به طرف دامن‌های کوه جریان پیدا می‌کنند که این جوچه‌هایی که تشکیل شده یا با هم یک جای می‌شود و جوی‌های بزرگ را به وجود می‌آورد که در نتیجه این جوی‌های بزرگ هم یک جای می‌شود و دریا را تشکیل می‌دهد که چشمه‌ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده به وجود می‌آید که تمام این مواد اکوسیستم‌های آب‌های شیرین را یا هم آب‌های تازه یا شیرین را می‌سازد که ریگ، خاک و همچنان سنگ‌های که در مسیر آب قرار دارند همراه می آب که موجود می باشد یا اجزای غیر زنده اکوسیستم آب‌های تازه را می‌سازند و نباتاتی که در هر دو طرف جریان آب قرار دارد، الجی و غذاهای روی سنگ‌ها و همچنان موجودات کوچک داخل آب، ماهی‌ها، حشرات و همچنان بقع‌ها و همچنان حلزون‌ها و غیره، تمامشان از جمله اجزای زنده اکوسیستم آب‌های تازه یا همشیرین می باشند. بعد از او راجع به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت‌های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم با مطالعه انفرادی یک موجود زنده، مثال خوب شما پلنگ را کردیم که بسیاری مطالب از زیره که نوعیت غذایی که میخوره، اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان، تمام از یه با مطالعه انفرادی واضح میشه که در واقع تمام موجود زنده به خاطر به دست